شیخ انصاری و در علوم باطن ملا حسن قلی همدانی که حوزه های شیعه تا الان مدیون این دو بزرگوار و امثال این دو هستند در این قرن اخیر. خوبشون تا قبل از 17 سالگی در فقه و اصول و تفسیر و حدیث و کلام، فلسفه، منطق، حتی ریاضیات، طب و پزشکی، علم تشریح، هیئت، نجوم و انواع اقسام علوم جزء سرآمدان حوزه نجف میشه. خب 4-5 سالی سید جمال در حوزه نجفه، اونجا در جوانی مجتهد میشه، مورد تایید شیخ انصاری و اخوند ملا حسین قلی همدانی است. بعد به خاطر هم بعضی موضع گیری ها و بعضی سمپاشی های مقابل و بعضی زیغ صدرها و حسادت ها و از این قبیل، یه جفسازی های علیه سید در نجف انجام میشه. از اون طرف هم ایشون قانع نبود با اون چه که میدید و میآموخت و معتقد بود که جهان کفر بر جهان اسلام غلبه کرده و مسلط شده و ما این دشمنان رو، این غرب جدید رو نمیشناسیم، اینا از علوم مختلف دارن استفاده میکنن، بر ما مسلط شدن. با این برنامه که بره هند که خب مستعمره انگلیسا بود، اونجا نزدیکتر میشد با اونا آشنا بشه و ببینه، چون انگلستان اون موقع هنوز بر عراق و ایران و ترکیه عثمانی اینا مسلط نشده بود، بعد از جنگ جهانی اول و اینا که دیگه همه اینجاها رو هم گرفت، ولی اون موقع هند چرا کلا در اختیار انگلیسا بود. قرار بر این میشه که سید جمال بعد از اینکه شیخ انصاری درجه علمی و اجتهاد ایشون رو تصدیق میکنه و اجازه صدور فتوا به سید جمال الدین اسدآبادی میده، ایشون از طرف شیخ انصاری با این مأموریت میره به هند که هم انگلیسا رو بشناسه بیشتر، هم وضعیت پیشرفتای اونا رو، خطرها و تهدیدهای اونا رو بشناسه و وضعیت اسلام و شیعه در هند رو هم یک تحقیقی بکنه و گزارشی بیاره بره ایشون، ضمن اینکه خود ایشون هم اونجا بره در مدارسی که انگلیس ها اونجا دارن با علوم به اصطلاح جدید حالا و ریاضی و اینها آشنا بشه. از این طرف هم یه مقداری فضایی که بحرانی شده علیهش در بین بعضی ها در نجف یه مقداری آرامش پیدا بکنه. خب ایشون میره هند و نزدیک یک سال و نیم کمتر بیشتر در هند میمانه و مطالعات وسیعی میکنه، خیلی نقش داره در او که با جهان غیر اسلامی، حالا اما از هندویزم و بودیزم و انگلیسی ها و اینا، آشنایی ملموس و از نزدیک پیدا کنه. بعد میره به حجاز هم برای حج و هم اونجا مدتی میمانه با علما و بزرگان حجاز، جلسات و نشست و برخاست هایی که چه کنیم که مکه و مدینه حرمین شریفین دوباره بشه مرکز عزت و قدرت و وحدت اسلامی و آسیب شناسی کنیم وضعیت رو، یعنی ارتباط مذهب و حرم بقاء متبرکه را با هدف دین، فلسفه مذهب که توحید و عدالت است، معرفت و معنویت، این ارتباط رو برقرار میکنه و علمای سنی اونجا رو، عربستان رو مورد خطاب قرار میده و سران قبائل رو که این وضعیت که جهان اسلام از هم پاشیده و کفار دارن به سرعت جلو میان، یه بخشی از جهان اسلام رو انگلیسا دارن میگیرن، یه بخشی رو فرانسوی ها گرفتن، یه بخشی که همینطور چه و چه، شروع میکنه از همونجا به بیدارگری. جراست شما ببینید کاری که یک کسی مثل سید جمال انجام میده با اون امکانات و اون موقع بدون حمایت حکومت ها، بلکه در ضمن تهدید همه حکومت ها، به هر کشوری هر سرزمینی سفر کرده یه انقلاب بپا کرده، حلقه های بیداری و سیاسی که حالا دوستان برن ببینن که ایشون یک تنه چطور با راه اندازی این حلقه ها و ارتباطات و جلسات و مقالات و تدریس ها و منبرهاش کل جهان رو در هند، در مصر و آفریقا، شمال آفریقا، در ایران، در عثمانی، همه جای انقلاب بپا کرد. وقت ما هزاران نیرو داریم، وزارت خارجه، سازمان ارتباطات، نمیدونم کجا کجا، اینا البته آدم های شریف خدمتگزار همه، من جسارت به اونا ندارم، میخوام عرض کنم این ساختار سیستم مثلا خروجیش چیه و چقدره. نواب صفوی یک طلبه نوجوان 26-27 ساله بود اون موقعی که رفت مصر سخنرانی کرد، اردن سخنرانی کرد، رفت تو الازهر این طرف اون طرف، یه هر جا میرفت یه انقلابی بپا کرده، دو تا سخنرانی اونجا کرده، بنیانگذاری دو سه تا جریان قوی سیاسی و انقلابی و دینی گرده اونجا. ایسه جمال گاهی تو بعضی از سفرها 40-50 روز بیشتر نمیذاشتن تو یک سرزمین بمونه، تو همون 40-50 روز بنیان یک تحول رو میگذاشت. این سفرها، هیئتها، سمینارهای بین المللی، اینا شغل نیست، حقوق و اضافه حقوق و فرصت سیاحت و تفریح و این حرفا. حتی فرصت مطالعاتی هایی که تو دانشگاه به بعضیا میدن اساتید اینا، اینا هم شده امتیازات مادی صنفی، شده گاهی یه جور باج. آقا این فرصت مطالعاتی، یک کسی مثل سید جمال اگر 6 ماه بهش فرصت مطالعاتی یا یک خونه میدادن، یه اتاق یه جایی توی هر کشوری، هر قاره ای، ظرف 2 ماه اونجا رو تکان میداد. بعد از مدت کوتاهی که در هند هزینه کوتاه 1 سال و اندی در هند میمونه و بعد میره حج عربستان، بعد در عربستان جلساتی با بزرگان و علماء مذاهب مختلف سنی شیعه اینها در حجاز برقرار میکنه، پیشنهادات میده راجع به اینکه مکه باید بشه مرکز جهان اسلام، همه اینجا بیان هر سال در حج همدیگر رو ببینن، مسائل و مشکلاتشون رو با هم مطرح بکنن. حج سیاسی عبادی در واقع، اینم از بنیانگذارانش، پدرانش در عصر جدید سید جمال. و بعد میاد به ایران، به خراسان، به زیارت حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. حالا جالب اونجا خبر بهش میرسه که این جریان بابی و بهایی و اینا فعال شده و خودش اونجا هم باز از اون سفر که میخواد از جنوب بیاد هم بره اسدآباد، یه دیدنی از پدر مادر و اینها بکنه، یه توقف کوتاهی و بعدم بره به مشهد زیارت امام رضا علیه السلام و بعد بره به افغانستان. باز تو همین مسیر هم ایشون سیاحت و تفریح و اینا نیست، هر شهری که انتخاب میکنه و میره با برنامه و هدف. سر راه مثلا میره بوشهر که و اون منطقه استان فارس و شیراز که یه مقدار این جریانای بابی و بهایی از بابی ها از اونجا شروع کردن و اینا، با بعضی از کسانی که سلسله جنبان جریانات انحرافی بودن جلسات میگذاره، اونایشون که سلیم النفسن با یکی دو جلسه گفتگو و بحث با سید جمال مسائل برایشون روشن میشه و تغییر مسیر میدن. یه میرزا باقرخان بواناتیست که دعوی یوحنایی داشته به عنوان یک فرقه مسیحی، خب سید جمال با 2-3 جلسه که با این شخص صحبت میکنه او رو باعث میشه او توبه کنه و برمیگرده و مسلمان میشه و جز مریدهای سید جمال میشه. یا فرض بفرمایید وقتی سر را در تهران با سلسله ذهبیه از سلسله های صوفیه چند جلسه با او میگذاره، میرزا بابای ذهبی که این خودش سلسله اون سلسله صوفیان ذهبی است، 2-3 جلسه در تهران باش میگذاره، به سوالاتش جواب میده با رفتار اخلاقی و دوستانه و این شخص رو متنبه میکنه. یعنی طرف سلسله قطب یک سلسله صوفیه است، خودش میشه بعد جزء مریدان سید جمال و میگه شما هر چی بگی من قبول دارم. اینم باز نکته بعدی، درس دیگه که یاد بگیریم ما، رسانه های ما، مبلغین ما، علمای ما، سیاسیون، مدرسین، همه یاد بگیریم که چگونه با حتی با جریان های انحرافی، حتی با سران جریان های انحرافی مواجه بشیم که همون اول بدون سوال و جواب و گفتگو و اینا هرچی به دهانمون میاد نگیم، هرچی به ذهنمون میاد قضاوت نکنیم، با اخلاق اسلامی، با سعی صدر، با ادب و منطق بریم بنشینیم سخنانشو بشنویم، بعد جواب سوالاتشو بدیم. اینم سید جمال از مکتب اهل بیت آموخته که ائمه اهل بیت علیهم السلام همه اینطور بودن، استوار بر سر مبانی، ذره ای اهل التقاط و عقب نشینی و باج دادنهای عقیدتی و اینها نبودن، اما کاملا مؤدب و منطقی. امثال سید جمال در طول تاریخ افراد بیدرد نبودن. روشنفکر بیدرد با نوع با درد فرق میکنه، مرفه بیدرد و مرفه با درد فرق میکنه، مدیر و حاکم بیدرد و با درد اینا فرق میکنه. سید جمال صریح میگه من کل دنیا برام تنگه، شما منو میخواید توی قفس اینجا نگه داری تکون نخورم؟ مگه من میخوام همطوری زندگی کنم؟ مگه زندگی کردن خودش هدفه؟ زندگی باید هدفی ورای خودش داشته باشه، زندگی خودش هدف نیست که. میگه من کل جهان رو تنگ میبینم برای خودم، یه توی یک کشور سرزمین نمیتونم بمونم، اینجا که نمیتونی منو پابند کنی. نکته بعدی وقتی که ایشون میره به افغانستان، خب افغانستان اون دوران است که انگلیسی ها هی دارن نقشه میکشن، گاهی میان جلو میگیرن، گاهی میرن عقب، که اینو میخوان از ایران کلا جداش کنن و یه سپری باشه در برابر به خصوص روسیه تزاری برای دفاع از مستعمره هند و نکات دیگری از این قبیل. غیر از اینکه خب خود افغانستان هم یه سرزمین مهمی است، منابع مهمی داشته و داره. حالا سید جمال افغانستان رو انتخاب میکنه، اینم برای اونایی که میخوان خدمت به اسلام بکنن، دوست دارن هی برن نمیدونم لندن، پاریس، آمریکا، اونجور جاها یا بعضی کشورهای دیگه که از شرق مرفه و راحتن، خیلی دوست دارن اونجاها خدمت کنن به اسلام. از این افراد ما میشناسیم، حاضر نیست بره تو کوره ده ها، تو بیابونا، تو کویر، وسط بیابونا، در خطر، در مشکلات. سید جمال میرفت. سید جمال همه جا براش امکانات مادی فراهم بود، به همه پشت پا میزد، نگاه میکرد وظیفش کجاست، الان استعداد انسانی کجا فراهم تره، ولو خطر، گرفتاری، گرسنگی، بیچارگی به لحاظ مادی، مشکلات تحمل میکرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دقایقتون قرین سلامتی آرامش باشه دوستان شنونده. 2:10 هست و همچنان از رادیو معارف با بخش سوم برنامه‌های این شبکه همراه شما هستیم. عرضه می‌داریم السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. همراه میشیم با درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی در برنامه نشان صبح به مدت 25 دقیقه.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد.
نشان صبح.
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. بحث راجع به یهود در دوران ظهور بود. آیاتی را که در این ارتباط بود یا گفته شده در ارتباط نقل کردیم، رسیدیم به آیه اسراء فإذا جاء وعد اولاهما و در ذیلش روایاتی که بود مطرح کردیم. روایت چهارمی که مطرح کردیم روایتی است که از حضرت سلمان فارسی نقل شده است از پیامبر اکرم و در کتابهای ما هم آمده، اما طریقش عامیه، از طرق عامه رسیده. روایت بسیار نورانی، بسیار پرمعنا، ولی تفسیرش غیر از اون تفسیری است که مورد بحث ماست. روایت را نقل کردم که پیامبر اکرم فرمودن خداوند عز و جل هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه 12 نقیب داشت. تا به اینجا رسید سلمان فارسی، عرض کرد که یا رسول الله، نقبای شما رمود 12 تا اجر و ثواب کسی که اینها را بشناسد. خب فرمودن که اونها با ما خواهند بود. عرض شد که یا رسول الله، می توانیم ما معرفت به اینها پیدا کنیم بدون اینکه اسماشون رو بدانیم و نسبهاشون رو بدانیم؟ پیامبر فرمود نه. گفتم که فعنالی بهم، من چطور میتونم باقی رو بشناسم؟ و قد عرفت الى الحسین، نقبای شما و جانشینان شما را تا امام حسین من شناختم، میدانم اینها را. بعد پیامبر اکرم اضافه کردم، فرمودن ثم سید العابدین، علي بن الحسين، ثم ابنه محمد الباقر. بله، علم الأولين والآخرين، يعني باقر علم الأولين من النبي والمرسلين، ثم ابنه جعفر بن محمد لسان الله الصادق، تعبيرات رب العالمين، ثم ابنه موسى بن جعفر الكاظم الغيظ صبرا في الله، إن جابود، ثم ابنه محمد الباقر علم الأولين والآخرين، إن جهم الكاظم الغيظ صبرا في الله برای خدا کزم غیظ، ثم ابنه علی بن موسى الرضا، علی بن موسى الرضا لأمر الله، ثم ابنه محمد بن علی امام جواد، ثم ابنه علی بن محمد، علی بن محمد الهادی الى الله، ثم ابنه الحسن بن علی الصامت الامین لسر الله، ثم ابنه ميم حيم ميم دال ابن الحسن المهدي، تعبير دي قسما نمي خانام بعده بأمر الله، ثم قال يا سلمان إنك مدركه، عنايت كنيد سلمان تو إمام زمان رو درك خواهي كرد، ومن كان مثلك، کسانی که هم فکر تو باشن هم عقیده تو باشن، و من تولاه، البته با در تقدیره، به هذه المعرفه، کسی که با این شناخت پیروی کند از امام. خب یعنی چی؟ اشاره به رجعته. شکرت الله و قلت و انی مؤجل الى عهده، یعنی امطور هستم من تا اون وقت. پیامبر اکرم این آیه را خوانده، تمام حدیث که ما خوانده به خاطر این به اسبال این شعر و این فقره است. فقرأ قوله تعالی فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. اینجا دیگه تفسیر نفرموده از اولاهما را، اما بعثنا علیکم را عباده، اینو تفسیر کرد اشاره به رجعت عباده لنا امثال سلمان فارسی. بعد می فهمد که سلمان گفت فشتد بکائی و شوقی و قلت یا رسول الله ابی احد منک، یعنی شما متعهدید که من برگردم؟ پیامبر فرمود ای والله الذي ارسلني بالحق مني ومن علي وفاطمه والحسن والحسين والتسعه وكل من هو منه، این عهد هم از طرف خودمه هم از طرف ائمه است، از طرف فاطمه زهرا است، بله، و از طرف کسانی که با ما بودن با ما هستن و مضام فینا، مضام این از میخوان یعنی منظم، نه مضام این مظلوم، کسی که ظلم مورد، این کسانی که در راه ما استادگی کردن مورد ظلم قرار گرفت، اینا همشون من از اونا تعهد میدم که تو هم برگرد. ای والله، بعد یکم تفصیلات رجعت رو بیان میکنم، ليحضرن ابلیس له و جنوده، همه شون میان و کل من محض ایمان محض، بعد اگه همچه روایت ما نداریم، این روایت ما حضر ایمان و ما حضر این روایت، کل من محض ایمان محض و محض الكفر محض، اینا برمیگردن. ببینید آیه را که پیامبر اکرم اشاره فرمودن بر چی تطبیق بدن؟ بر بحث رجعت. دیگه در این آیه شریف و بیانات پیامبر اکرم هیچ اشاره‌ای به، یعنی تفصیلاتی راجع به جریانات یهود و سرنوشتشون اشاره، ولی بالاخره به کمک روایت دیگه میشه. اما این روایت به تطبیقش بر این مورد غیر از تطبیقات روایت قبله. بعد فرمودن که حتی یؤخذ له بالقصاص والاوتار، جمع وتره، یعنی به اصطلاح فأر و مطالبه خون. ولا یظلم ربک احدا. بعد فرمودن و ذلك تأویل هذه الآیه و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. ببینید این یک روایت است، دو آیه در این یک روایت، دو آیه که در ارتباط با هست مهدی است نقل شده است، یکی همین آیه اسراء، یکی هم نورید انمون و نورید انمون، این آیه است. بعد فرمودن که قمت من بین یدی، بعد که این تعهدات را از پیامبرکم شنیدم که من بر میگردم در رکاب امام زمان هستم، دیگه از یاپا شدم با ما اوباری، لقیت الموت و لقی، یعنی دیگه برام مشکل نبود، سن شریفش هم کمترین مقداری که گفتن 250 سال، خب دیگه برای من مهم نیست، مهم نبود که خودم برم سراغ مرگ یا مرگ بیاد سراغ من. خب این 4 روایت در ذیل این آیه شریفه که روایت 4 اشاره به رجعت است و رجعت کنندگان و تفصیل رجعت و برخورد با شیطان و ابالسه و یاران شیطان. هیچ تفصیلی اجمالی اشاره به جریانات یهود تو این روایت نشده. حالا ما اجازه بدید در این محور دوم ببینیم مصادر و منابع این روایت کجاست. اولین منبعی که این روایت نقل میکنه طبری شیعی، محمد ابن رستم طبری، در دلائل الامامه صفحه 237. البته چاپ جدید که من ندارم چاپ جدید را، و اگر باشد ما بالاخره نیاز داریم، چاپ جدید 447، شماره حدیثش هم 424. خب این اولین مصدر. مصدر دوم هدایت الکبرای حزینی صفحه 79، همون نص دلائل الامامه است، یک تفاوت مختصر. مصدر سوم مقتضب الاثر، احمد ابن عبید الله جوهری، متوفای 406. مصدر پنجم مصباح و شریعه صفحه 63. هر کس اسم این کتاب را برده میگه مؤلف الامام جعفر الصادق علیه السلام. حالا شما یک نگاهی هم بندازید به ذریعه و جاهای دیگر. اولا انتصاب این کتاب به امام صادق، ثانیا مقدار اعتبار این کتاب درش بحث. خب اگه از امام صادق باشد که دیگه هیچ جای حرفی نیست، هر چی صادر شده درست، اگه صادر شده باشه، مثل مسائل علی بن جعفر، مثل فرض کنید که اشعثیات جعفر اینجوری گفتن دیگه. بله امام عسکری مورد بحث، اگر قطعا صادر شده باشد ما حرفی نداره. البته من نظرم نظر مرحوم آقای خویی است نسبت تفسیر امام حسن عسکری، یعنی معامله می شود با این تفسیر معامله که با هر کتاب حدیثی می شود، صحیحش عقض می کنیم، برسهش رد می کنیم، یعنی بیان برای سندی می کنیم، سندرم بررسه می کنیم. اما بعضی خب در بس قبول کردن، بعضی هم در بس رد کردن، نه نه این هست این نام. بعد از اون کتاب المحتضر عز الدین الحسن بن سلیمان الحلی از علمای قرن نهمه صفحه 52. بعد از اون الصراط المستقیم نباتی بیازی جلد 2 142. بعد نوادر الاخبار فیض صفحه 328 حدیث 26. بعد از اونم اثبات الهدات جلد 1 708. بعد برهان مرحوم سید هاشم بحرانی جلد 2 406. بعد از اونم حلت الابرار جلد 5 چاپ جدید البته 358. بحار در 3 جا نقل میکنه، جلد 25 صفحه 6، جلد 53 صفحه 642 و همین 53 صفحه 144. ما هم در معجم این روایت را نقل کردیم، جلد 7 صفحه 321. تا برسیم به بررسی، البته ما نیاز به بررسی سندی نداریم، اولا اقرار از عامه، عامه این اقرار کردن، چون سند سند عامیه. بله این یکی. یکی دیگه شاهد صدق دارد در این که ائمه اثنا عشر هستن، این متواتره. بله همه همین میگن و نسبت به اسماء ائمه علیهم السلام اینم دیگه شده جزء ضروریات مذهب ما و روایت متعدد هم داره. ولی در این حال یک دو تا رو من بررسی خواهم کرد بعد از اینکه این روایت الان من ببینم، بعد اونام بررسی خواهم کرد ان شاء الله. خب اما در ارتباط با سند که عرض کردم نیازی به بررسی سندی نیست، ما فقط یکی دو مورد را اشاره میکنیم. صفحه چند بود؟ 321. بله ما فقط اجازه بدید یکی دو نفر ما بررسی کنیم. یکیش زاذان، زاذان، یکیش هم سلیمان اعمش. سند رو دقت کنید، طبری میفرماید که انهو یعنی ابو المفضل قال حدثنی حسن ابن علی ابن حسن منقری کوفی، اونم گفته حدثنی احمد ابن زید الدهام، اونم گفته از ان بله مکحول ابن ابراهیم، ان رستم ابن عبدالله ابن خالد مخزومی، ان سلیمان ابن اعمش. این دماوندیه. از کی نقل میکنه؟ از طاطری، که من طاطری پیداش نکردم، من نیافتم. اونم از زاذان، اونم از سلمان فارسی. قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در ارتباط با سلیمان ابن مهران، این شخصیت را پیدا کنم صفحه، این شخصیت را فریقین قبولش دارن. این کتابی که دست منه شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، آقای ابن عماد حنبلیه، 1089 هم فوت شده، یه تقریبا زمان مجلسی اول مجلسی دوم. ایشون در کتابش یه بحثی را راجع به ایشون، راجع به آقای سلیمان بن مهران دارد. خب اما از مامقانی، مرحوم مامقانی بحث مفصل راجع به ایشون دارد، جلد 33 صفحه 287 و انصافا محققش هم خیلی کار کرده. من به نظرم شما وقت بگذارید شرحال این شخصیت رو ببینید، شخصیتی است که مرتوجه هر دوست و واقعا ولائیه. شیخ ایشون رو از اصحاب امام صادق میخواند، ابن شهر آشوب در مناقب ایشونو بله از خواص اصحاب امام صادق میدونه، پیدا نشد. ابن داوود در قسم اول ایشونو ذکر میکنه و نسب الى رجال شیخ، که شیخ گفته است که من اصحاب صادق. بعد گفته مهمل، ابن داوود گفته مهمل، ولی مهمل معنی نیست که ضعیفه، مهمل که اینجا گفته است یعنی احمله اکثر رجالیه. بسیار در اینجا مراد اینه، بسیاری از رجالین او را یاد نکردند و بد احسند او را